سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96.
جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما از تجربه و علوم تجربی خیلی میتونیم استفاده کنیم در جهت اثبات حقانیت دین، اثبات البته در حد همون علوم تجربی، و نباید هراس داشته باشیم از این که علوم تجربی هر چی رو باش اثبات بکنیم ابطال پذیره و بعد ممکنه ما از نظر تجربی بیایم یه چیزایی رو اثبات کنیم بعد مثلا ابطالش بعدن در بیاد، چون مسائل تجربی اهمیت و ارزش والایی دارن. اون مواردی از تجربه که مقابل دین و معنویت و عقلانیت دینی قرار میگیرن اگر دقت کنیم قواعد علوم تجربی رو رعایت نکردن در بررسی. بنده تقریبا در علوم تجربی در شاخه های مختلف علوم انسانی تا حالا هیچ حرف محکمی که از نظر علوم تجربی قطعی باشه مخالف دین در بیاد ندیدم. برخی از رشته ها رو مفصل مطالعه کردم، برخی رشته ها رو هم مختصر، ولی اون قسمت هایی که خیلی ها فکر می کردن معارضه با دینه حتما به چشممون خورده. ما تو روانشناسی یا تو علوم اجتماعی نداریم مطالبی رو که یک کسی با تجربه بهش رسیده باشه به معنای درست کلمه، یعنی کاملا میدانی یا به هر شیوهی تحقیق کرده باشه و بعد رسیده باشه که آقا روانشناسی میگه این عامل نشاط آوره ولی دین میگه این عامل نشاط آور نیست بلکه محزون میکنه انسان رو. تقریبا همچین مواردی رو ما نداریم، مگر اینکه تو علوم تجربی یک کسی فرضیه ای رو مطرح کرده باشه، مثل حالا اگه در حد فرضیه بگیریم چه برسه به این که نظریه هم هنوز نشده درست حسابی، مثلا عقده ادیپ رو تو روانشناسی فروید مطرح کرده یا دیگران حرفایی ممکنه زده باشن. اینها حتی در علوم تجربی هم حرفایی که خیلی ضد دین هست، حداقل علوم انسانیشو که من خبر دارم به سختی میشه اونها رو جزو علوم تجربی به حساب آورد، چون همه شرایطش رو نداره. بعد در روایات ما هم هست که مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری میفرماد عقل و تجربه رو زیر پا نگذار. کسی که عقل و تجربه رو زیر پا میگذاره شقیه. یا مثلا در نامه به مالک اشتر تو مسائل، هر دو مثالی که من دارم از احترام به تجربه میزنم اتفاقا تو مسائل سیاسی اجتماعی، به مالک اشتر وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام نامه می نویسند در اون نامه مشهور، وقتی که می فرمایند چه افرادی رو برای پست های سیاسی منصوب بکن، اولین ویژگی این افراد رو می فرماید اهل تجارب، اهل تجربه باشه، اهل تجربه باشه، یعنی حاضر باشه تجربه رو بهش اعتنا کنه، تجربه رو بپذیره، بر اساس تجربه رفتار خودش رو تغییر بده، بره بررسی بکنه ببینه عملا این فرد چیکار میکرده. اون یعنی کسی که مسئول میشه، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اهل تجربه باشه. دوم میفرماید اهل حیا باشه. بعدن میفرماید اهل مثلا تقوا و دیانت باشه، چون کسی به تجربه اعتنا نکنه، دیگه شما چه انتظاری ازش دارید که بخواد به علومی بالاتر از تجربه که حداقل دریافت علمی است که انسان میتونه پیدا بکنه بی اعتنا باشه؟ ما به عنوان کسانی که دنبال دین و معنویت هستیم به تجربه خیلی بها میدیم. میفرماید مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. این که دیگه مسئله سیاسی اجتماعی هم نیست، در زندگی عادی و فردی ما هم هست. یعنی چی؟ یعنی شما اگه تجربه رو بهش بی‌اعتنایی کنی اصلا رو ایمان شما حرف هست. شما که تجربه کردی اینجا رو، چرا دوباره تن دادی که ضربه بخوری؟ مؤمن یلخی رفتار نمی کنه. توکل بر خدا کردن معناش این نیست که شما تجربه رو بی‌اعتنا باشی. حالا تجربه کردیم دفعه قبل نشده، این دفعه توکل تو علالله، خیلی بی خود. اصلا این ایمان نیست که حالا شما توکل که اوج ایمانه اینجا میخوایی به کار بگیری. شما حداقل معرفت بشری رو اعتنا نکردی، باید بشه اعتنا میکردی، مگه تجربه نکرده بودی اینو؟ حالا وقت آدم نمیدونه، بررسی هم کرده، بعد توکل میکنه به خدا، اون نتیجهی که بررسی کرده اقدام میکنه. خب کلن ما حالا الان نمیخوایم حساب علم تجربی رو روشن بکنیم و نسبتش رو با علوم وحیانی و یا حتی علوم عقلی، ولی تجربه مورد اعتناس به عنوان یک معرفتی که اگر انسان عمدن به او بی اعتنایی کنه در شخصیت ایمانی او حرف هست، در دین ما مطرحه. و اساسا کسی که اهل تجربه است از یک امتیاز بالا برخوردار میشه، اولین ویژگی یک مسئول سیاسی رو انگار خواهد داشت. در علوم تجربی هم شما حرفای ارزشمند زیادی میتونید پیدا بکنید. من میخوام از علوم تجربی دعوت کنم بیاد بسیاری از این مفاهیم دینی رو بره تو میدان بررسی کنه، واقعا اینطور هست یا نیست. خب خیلی از حرفهای دین در میدان عمل به انها شکلهای خودش، به صورتهای مختلف در علوم تجربی قابل تجربه است، میشه اینا رو بررسی کرد. ما این زمانی بحث میکردیم در مورد حجاب، بعد بحث این بود که وقتی که مادر جلوی بچه ها به پدر بی احترامی کنه، پسرهای جور آسیب میبینن تو اون خونه، دخترها هم یه جور آسیب میبینن. ابهت پدر وقتی کم بشه، دختر بیشتر میل به تبرج پیدا میکنه. خب یه جایی یکی از محققین، حالا من نمیدونم، توی یک شورایی بود که عناصر فرهنگی دور هم دیگه جمع شده بودن، عناصر فکری و فرهنگی با مسئولیت‌های بالا، گفتن ما تو چند تا مدرسه تو تهران اینو امتحان کردیم، یه تستی گذاشتیم و بررسی کردیم. ایشون میگفتن که 97% اونهایی که اهل تبرج بودن همه صریحاً گفتن که بله این وضعیت تو خونه ما هست. حالا این نسبت چجوری فهمیده میشه از دین؟ دیگه من نمیخوام الان بحث حجاب رو خدمت شما عرض بکنم، خیلی حرفا هست. یا همینطور اگر پدر به مادر محبت نکنه، چه عوارضی تو دخترها داره، چه عوارضی تو پسرها داره، اینا رو دین راهنمایی میکنه، شما میگی نه برو تجربه کن. الان این کاری نداره، این که میدون هست و میتونی شما ملاحظه بکنی. یکی از وجوه عقلانیت یک انسان اینه که به تجربه با اعتنا باشه. بله تجربه یقین آور ممکنه نباشه، ولی تحریز می تحذیر میده آدم رو. یه دفعه آدم مراقب میشه، صبر کن، 4 نفر اینجا تجربه کردن از این ناحیه لطمه خوردن، یه بررسی دقیق تر. شما بچه تو میخوایی بری پیش جراحی عمل بکنی، یکی بهت بگه والا جراح خوبیه میگن، ولی اون برام گفتن 4 تا عمل انجام داده، 3 تاشون فوت کردن تو عمل. یار صبر کن، حرف این آقا که وحی منزل نیست، ولی احتیاط شرط عقله. میگه حالا صبر کن پس من یه بررسی دیگه بکنم. به تجربه باید اعتنا کرد. و حالا از این مقدمه بگذاریم، جدا از این که به تجربه باید اعتنا کرد، این یک دستور دینیه و بی اعتنایی علامت بی ایمانی ممکنه حتی تلقی بشه. و امیرالمومنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری فرمود کسی که عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه، یعنی آدم دارای شقاوتیه، خیلی سطح حمله رو بردن بالا. و اولین ویژگی یک مدیر سالم و صالح رو اهل تجربه بودن، اعتنای به تجربه داشتن بیان فرمودن. خب این همه تجربه حرمت داره. بنده پیشنهادم تو این جلسه اینه، این حرفی که الان ما میخواییم بزنیم، چون این حرفی که امشب میخواییم مطرح بکنیم در نشاط معنوی، در پیدا کردن حال خوش معنوی، حرفیه که معاند زیاد داره، حسود و بالاخره کینه‌توز زیاد داره در سطوح مختلف. حساس‌ترین حرفی که بیشترین دشمن رو داره این حرفه، نسبت به همه حرف‌های دیگه‌ای که تا حالا زدیم و من بعد خواهیم زد تو تجربه قابل اثبات تره. چه کنیم آقا؟ به تجربه اعتنا بکنیم یا نکنیم؟ آقا عوامل نشاط معنوی چیه؟ آدم چجوری حالش خوب میشه؟ ما برای اینکه حالمون خوب بشه دیندار باید باشیم. ما برای اینکه حالمون خوب بشه باید همه چیمون درست بشه. یه وقت فکر نکنید این مغایر خلوص نیته. یه وقت تصور نکنیم خلوص نیت یعنی اینکه خدایا به خاطر تو هیچ نتیجه هم نداشت مهم نیست. این چه برخورد احمقانه، این کجاش خلوصه؟ مگه میشه شما برای خدا کار بکنی نتیجه نداشته باشه؟ این خلوص عوامانه است. حالا در بحث خلوص یه وقتایی با هم گپ زدیم مفصل. حضرت ابوالفضل عباس میرفتن کنار نهر علقمه، علمدار امام حسین بودن، نمیدونستن باب الحوائج میشن، خیلی هم خوب میدونستن. نمیدونستن اینقدر مقام دارن پیش خدا، خیلی هم خوب میدونستن. نمیدونستن آب ننوشن در یاد آتش ابا عبدالله الحسین مقامشون بالاتر میره، میدونستن. آقا این خلوص رو به هم نمیزنه؟ آخه خلوص با دانستن فائده که به هم نمیخوره، مهم اینه که دلش نمیرفت اون سمت. خلوص عوامانه داریم، خلوص عالمانه داریم، خلوص عارفانه داریم. خلوص عوامانه اینه که بگه والا ما این کارو که به خاطر خدا میکنیم نتیجه که نمیدونم داشته باشه یا نداشته باشه. این یا آدم نادان. خیلی عوام زدگی اینجور خلوص. نتیجه که میدونم نداره، به خاطر خدا انجام. تو خیلی بیخود کردی، فکر کردی نتیجه نداره، کار خوب داری انجام میدی، کار خوب بی نتیجه ما داریم مگه؟ چقدر ادای اخلاص هم در میاری. آقا امیرالمومنین علیه السلام جای پیامبر اکرم میخوابیدن، نمیدونستن مقام پیدا میکنن؟ قطعا میدونستن. خب بعد ایشون بگه نه خدای مقام چیه، من اصلا به خاطر شما، به خاطر رسول خدا، اصلا هر چی منو ببر جهنم. نظام هستی رو زیر پات میخوای بگذاری که ادای اخلاص رو در بیاری؟ این میشه اخلاص عوامانه. اخلاص عالمانه اینه که میدونه فائده داره و انجام میده. اخلاص عارفانه اینه که میبینه فائده رو و انجام میده ولی بازم مخلصه. مخلص به این معنا نیست که کارش فایده نداره. آقا ما چرا میریم عبادت میکنیم؟ حالمون خوب بشه. این حالت خوب بشه مغایر اخلاص نیست بابا، نظام هستی اینه. خدا تو قرآن درباره شهدا دیگه، عاشقتر از اونا که نداریم، درباره شهدا که به عشق خدا جان دارن میدن، میفرماد من از شهدا جانشون رو میخرم، پولشو میدم. خدا نگو این حرفا رو، تو رو خدا این همه شعرهای عاشقانه برای شهدا گفتیم، اینا همه به هم میخوره، پولشو میدم چه؟ اینا همینجوری برای شما دادن. مگه خدا محتاجه که برای خدا دادن؟ مگه خدا جواب نمیده؟ مگه این چه تصور غلطی ما از خدا داریم؟ شهدا جان میدن میفروشن، از امام حسینش هم خرید، میخرم امام حسین فدات بشم، چند من قیمتشو خودم تعیین میکنم، بالا میدم قیمتشو، به عشق میکنن. اصلا یکی از وصیت‌نامه های امیرالمومنین علی علیه السلام هست که وعمل للاجر، به حسنین علیهم السلام فرمود به خاطر اجر کار کنید، اجری که از خدا میگیری که مغایر خلوص نیست، اون خلوص عوامانه است که میگه اگه خدا اجرم نده ما اینو به عشق خدا انجام میدیم. اصلا یه توهینی هم کردی اینجا به خدا ضمناً. خب یکی از پاداش‌ها، یکی از فواید یا اصلی ترین پاداش یا اصلی ترین فائده هر احساس خوب، هر عمل خوب نشاطه و ما باید حواسمون باشه بریم منتش هم بکشیم. فکر نکنید اجر آدم رو، قیمت آدم رو پایین میاره. بعضیا، حالا نمیخواستم دیگه بحث تا اینجا بکشه، بعضی یه کمی تکبر و غرور معنوی دارن. تکبر و غرور معنوی چجوری میشه؟ خدایا این برای شما، هیچی هم نمیخواد به ما بدی. یعنی اینو باید یه جوری زد که بچسبه بدون سریش مثل اعلامیه به دیوار. چقدر تو بی‌نیازی، مستغنی. اولیاء خدا گدا هستن، در خونه خدا برای یه ذره نگاه. اینو نگاه کن کیه؟ نه این برای خودت. یعنی واقعا اینا میشه یه جور تکبر دیگه. التماس باید بکنی، از من قبول کن، از من بخر، قیمتشو تو تعیین میکنی. کوچیک میشه آدم، خدا میخواد آدم کوچیک بشه، جان میده میفرن اینم پولش. خدای ممنون لطف کردی. عاشق متکبر دیگه نیده بودیم به خدا که تو روحیه عوامانه بعضیا هست. که حالا بعضی وقتا این حرفا، این نگاه عوامانه تو ادبیات هم میاد، یعنی تبدیل میشه به یه شعری و اینا و اینا. و نه، ما محتاجیم. امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه مناجاتی دارن، ملتمسانه، گدا مسلکانه، که تو هیچ کدوم از نوحه ها و روزه ها معمولا گفته نمیشه. چون میدونی یه جوریه. انگار ما میپسندیم عاشق هیچی از معشوق نگیره. بابا معشوق خداست. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. تو محتاجی، او دهنده است، او رازقه، او کریمه، بدون نسبت ها رو چه چجوریه. خب حالا ببینید، امشب مقدمه بحثمون اینجوری شد. حالا غیر از اون نکته‌ای که ابتداعا عرض کردم که بریم سراغ تجربه این حرفا رو، اگر کسی با آیه و روایات متوجه نشد، با توضیحی که ما با هم در این گفتگوها میدیم قبول نکرد، بره تجربه کنه، اصلا دین و ایمان رو بذار کنار، بره تجربه کنه. البته دعوت محاجه کردن و دعوت به اثبات حق سر تجربه تو قرآن هم انجام شده ها. قرآن هم از این روش استفاده میکنه، میفرماد فأتوا بسورة، یه سوره برید بیارید. اگه فکر میکنید این قرآن حق نیست، برید یه سوره بردارید بیارید. نکته است دیگه خودش که آقا یعنی در مقام تجربه ببین قرآن حقه. یعنی در مقام تجربه ببین نمیشه مثل قرآن آورد، پس قبول کن قرآن حقه. این روش بیان قرآنه و روش محاجه قرآنه. ما هم همین روش رو امشب داریم. تو مقدمه اول اینو گفتیم که آقا این بحثی که امشب میخوایم مطرح بکنیم به عنوان عامل نشاط و سرور انسان و انسانها، ما اینو به تجربه بشری واگذار میکنیم. برید ببینید در مقام تجربه عاملی برای سرور و نشاط یک انسان بهتر از این، مثل این، یه ذره مثل این پیدا میکنید یا نه. این مقدمه اول. مقدمه دوم چی بود؟ این بود که دنبال سرور و نشاط باشید. فکر نکنید این مغایر اخلاصه. اتفاقا اگه کسی فکر کنه مغایر اخلاصه، نگاهش به اخلاص عوامانه است. اخلاص یعنی این که خدای من برای تو کار میکنم، تو به من بده پاداششو، من از تو میخوام فوائدشو، من میخوام از دست تو بگیرم. اخلاص یعنی یعنی کار رو به خاطر پاداشی که از خدا میگیری انجام بدی، نه همون پاداشم بیاد چیزه، اخلاص رو به هم میزنه. این چیز و عوامان سخن گفتن و اینا رو بذارید کنار، نداریم اینا رو. خداوند متعال برای شهداش میفرمه من قیمت میذارم میخرم. نه خدا، اصلا ما فنا شدیم، اصلا ما که پول چیه میخوای بدی، اصلا ما رو نبر بهش. بابا امام حسین خودش میفرمود که خدای من یه حاجت ازت دارم، اگه اون حاجت رو بهم ندی، هر حاجتی رو بدی فایده نداره، و اونی که من جهنم نبر، من رو بهشت. تو دعای عرفه، مگه امام حسین عاشق خدا نیست؟ رابطه عاشقی و رابطه عاطفی شدید و مخلصانه با پروردگار عالم یه مختصاتی داره. یکیش اینه که آدم وقتی مخلصش بشه پاداش هم میخواد، پاداش هم بده خدا. یالا حالا شما امتحان کنید، پاداش از خدا بخواید، اجر از خدا بخواید، فائده برای عباداتتون بخواید، ببینید چقدر صفا پیدا میکنی، چقدر تواضع تو ایجاد میشه. برو گدایی. بعضی وقتا مؤمنین اصلا روشون نمیشه به گدایی. من بوده ها میپرسن ازم مکرر در طول این سالها، یا آقا اومدیم حرم رومون نمیشه از امام رضا چیزی بخوایم، آقا ماه رمضان شب قدره رومون نمیشه از خدا چیزی بخوایم. خب من که اونجا چهره به چهره صحبت میکنم که نمیتونم تند حرف بزنم، که آره اینجا نیست عمومیه کلیه معلوم نیست به کی داریم میگیم، اینجا میتونیم یکمی بد و بیرا هم بگیم. چرا روت نمیشه؟ نکنه به بر میخوره کوچیک بشی ها؟ میگه نه مقام خدا و این بارگاه خیلی عظمتش بالاتر از اونه. مگه تو این عظمت رو میفهمی؟ اگه میفهمیده بودی که کارت درست بود، تو که خودت میدونی که کارت درست نیست. نکنه غرورت اجازه نمیده. گدا باش، زجه بزن، التماس کن. فرمود یا موسی نمک غذای خودتو از من بخواه. ای خدا الان نمک ندارم، نمک به من میدی؟ اون نمک سر کوچه‌ست برو بخر. حالا خواستم یه دعا بکنم. این دیگه کوچیک خدا بشو. نه ما نمیخوایم چیزی، نه ما باشو. حالا نمک ما خودمون تهیه میکنیم، بنده خدا اون نمک تو تهیه میکنم اونم خدا بهت داده. اون دقیقا پررویی بدون گدایی بهت داد، که حالا با گدایی گرفته بودی که بهتر بود. از خدا پاداش عملتون رو بخواید. و رفقا این کوچیک میکنه آدم ها. پس توجه به این فائده عمل، توجه به این فائده عبادت، توجه به این فائده معنویات که انسان لذت ببره، نشاط پیدا کنه و خدا این نشاط و سرور رو در دل انسان بندازه، مغایر اخلاص نیست. اتفاقا آدمو کوچولوی پروردگار میکنه، حال خوبی هم به آدم میده. یه وقت غرور معنوی ما رو نگیره. غرور حق طلبی، حضرت آیت الله شاه آبادی میفرمودن غرور حق طلبی، غرور طرفداری از حق یا غرور حق طلبی میفرمودن. اونم برای خودش یه غروری داره دیگه، انواع و اقسام ابعاد داره، یکیش هم اینه. نه خدایا ما گدای توییم، ما اصلا همه چی میخوایم ازت، همه چی، من جمله نشاط و سرور، که دیگه خیلی بیشتر از همه چی میتونه موتور ما رو راه بندازه. خب حالا من نمیخوام درباره این موضوع که البته دامنه گسترده ای میتونه داشته باشه صحبت بکنیم در موردش زیاد بحث کنم. امشب شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، لابد حدس میزنید یکی از عوامل بسیار مهم برای نشاط و سرور مؤمن چیه؟ داشتن امام، امامی مثل امام حسن مجتبی علیه السلام، داشتن امام و پذیرفتن ولایت امیری مانند امیر المؤمنین علی علیه السلام که مانندش نیست، فقط همون یه دونه است، برخورداری از محبت امام و عشق به امام، چی دیگه تو عالم انقدر آدم رو مسرور میکنه؟ آدم خوشحال میشه. نشاط معنوی، حال خوش معنوی میخوای پیدا کنی؟ بنده بارها کنار خانه کعبه با زائران محترم خانه کعبه بودم، دیدم اولین بار دارم میان کنار خانه کعبه، خیلی هیجان، خیلی زیبا، خیلی قشنگه، بالاخره صحنه های قشنگه. و بعد میدونن مطلبه این میان درباره حالشون، گرفتاریشون، حسشون صحبت میکنن، سوالی میپرسن، ما هم میشنویم دیگه، بلدم نباشیم پاسخ بدیم، بالاخره میشنویم حرفای مردم. هر کی اهل محبت اهل بیت، تجربه شخصی خودم دارم میگم، بیشتر از زیارت خانه خدا لذت میبره، اصلا بقیه دینداریش بیشتر لذت میبره، انگار بقیه به اونجا میرسن همچین زیاد نمیدونن چیکارات بکنن، یه جوری هستن. هر کی اهل محبت اهل بیت، از قرآن خوندن هم بیشتر لذت میبره، یه جوریه. حالا چرا من گفتم برید سراغ تجربه در مقدمه سخن؟ چون میخوام حرفای خیلی یه کمی عجیب بزنم ها، برای بعضی لااقل خیلی عجیبه، اونایی که تجربه کردن که عجیب نیست. شب اربعین تو کربلا یه گروهی ما رو کشوندن یه گوشه ای و آقا بیا اینجا ما یه جمعی هستیم دیگه، ما هم آخر ناب و نوادمون بود دیگه، اصلا یه چی دیگه، خب خسته میشه آدم اونجا، هم تو راه هم همینجوری صحبت و یه هفته و نوکری کردن برای این برای بچه های زائر امام حسین، که البته اگه اون نباشه که 1% آدم رو نابود میکنه، ولی دیگه آخر انرژی بود. من این روزه رو تو اون جلسه خوندیم با رفقا و اینا، هیچ وقت فراموش نمیکنم. حالا اونجا جلسه خیلی خصوصی بود، من گفتم جلسه خصوصی، بذار هرچی دارم میخواد بگیم، دوربین و یه حرف هم نبود. حالا روم زیاد شده، میخوام مقابل جمع این مطلب رو عرض بکنم، چون جاشه میتونیم یه کمی توضیح بدیم. گفتم امام حسین ممنونم تفریح ما رو درست کردی، اربعین نبود ما این پیاده روی رو نمیدیم، کجا تو زندگی به ما میتونست خوش بگذره؟ آقا اینایی که اومده بودن و چشیده بودن و هر سال هم میومدن میشناختم اون گروه رو، زجه میزدن و نگاه میکردی به قیافشون، منو نبود میخنده داره یاد گریه میکنه، قاطی کرده بودن. بعد تو اونجا باشی من اینو بهت بگم به چشی مزدش رو. گفتم ما اومده بودیم در خونه شما آدم بشیم، به خدا مقرب بشیم، یه سیزی هم گذاشتی روش، بعد دیم یه همش بهتره و اون هم که خوش میگذرونیم باهات. اصلا کربلا نبود، زیارت نبود، پیاده روی اگه نبود، کاروانا اون اوائل که می اومدن 2 روزه پیاده روی می کردن و 2 روز ما اومدیم، بعد میدن عجب کار بیمزده، 2 روز چرا 3 روز کردن، بعد 4 روز کردن، الان کاروانا اصلا 5 روزه میرن. میگه خواه زودتر برو، میگه نمیدونی این راه چه لذتی داره. امام حسین ممنونتم تفریح ما رو هم تامین کردی، امام رضا ممنونتم سفرهای نوروزی ما رو هم درست کردی، میپوسیدیم و الا. بله خیلی جای دیگه هست، آنتالیا هم میشه رفت، ولی ما که میدونیم اونجا به آدم زیاد خوش نمیگذره. شو فکر نکنیم ما بچه مذهبی هستیم میریم مشهد، آه نه نمیریم اونجا، بده اینجا میریم مشهد چون بچه مذهبی، نه چون بیشتر خوش میگذره، اونم بیاد میفهمه بیشتر خوش میگذره اگه قلبشو باز کنه. عامل نشاط معنوی که سرایت میکنه به زندگی چیه؟ امام داشتنه. حالت خوب نیست، خب ولایتت محکم نیست، میدونی زیاد نشاط نداری، خب میدونی یک کمی تو محبت اهل بیتت کلن کمه، همون مقداری که به صورت دندان شیری بهت دادن همون مقدار دیگه زیادش نکردی، نه دعای عهد هر روز خوندی، نه یه بالاخره ذکری ارتباطی چیزی به عشقش زندگی کنی، کیف کنی، باحال باشی، سر حال باشی. مهمترین عامل نشاط معنوی برای یک انسان عشق به امامه. ها راستی گفتی عشق، یاد یه چیزای دیگه هم افتادم، این فیلمای عشقی میسازن دختر پسری و زن و مردی و اینا، خب جالبه دیگه، حالا یه نمک محبت بد نیست، یه کمی آشنا میشم با محبت تا انشالله کم کم بیان عشق یک انسان به امامشو ببینه، عشق اونجاست، حال اونجاست، نظربازی اونجاست، هیجان اونجاست. فیلم عشقی ساختن که بد نیست، البته هر کی در حد تجربه و فهم خودش میتونه فیلم عشقی بسازه، احتمالا اینجوریه دیگه. چی موجب شادی یه انسان میشه؟ بیرو دروازی میخوایم صریح صحبت کنیم. عشق به پدر مادر، عشق مادر به فرزند، عشق خواهر برادر به همدیگه. من راستی یه انتقادی عرض بکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، البته انتقاد نمیکنم، چون دستگاه امام حسین خیلی برای من یه جوریه که نمیتونم مثلا نزدیکش بشم انتقاد کنم، خیلی دستگاه با عظمتیه. ولی شما میخواید روزه بخونید برای حضرت زینب سلام الله علیها، چرا میگید برادر؟ چرا میگید این خواهر برادر رو خواست خداحافظی کنه، صدا زد خواهرم، اون هم صدا زد برادر؟ مگه خواهر و برادر چقدر هم به هم دیگه علاقه میتونن تو این عالم پیدا بکنن؟ در این عالم، در این کائنات کلن بهترین عالی ترین سطح محبت بین خواهر و برادر مگه چقدره؟ خب چرا نمیگی زینب داشت با امام زمانش خداحافظی میکرد؟ تو خودت تجربه شو داری، امام زمانتو که دوست داری چجوری میمیری براش؟ آدم میتونه تحمل کنه برادرش جلو چشمش بزنن، ولی آدم نمیتونه تحمل کنه امامش جلو چشمش بزنن. عظمت زینب به اینه. آدم میتونه با برادرش خداحافظی بکنه، ولی آدم با امام زمانش نمیتونه خداحافظی کنه. دیدی هر موقع از حرم امام رضا میای بیرون، حرم امام رضاست، یعنی قلبت شرح شرح میشه، دلت میره. چرا ما اونجوری روزه میخونیم؟ آقا مقدار محبت یک زوج جوان چقدره؟ تو اشعار گفتن، تو فیلم ها ساختن، آخرش تو ترانه ها سرودن، آخرش بالاترینش چقدره؟ لیلی و مجنون دیگه. آی اونایی که محبت امام حسین رو لمس کردید، لیلی و مجنون کجا ذکر دل توه؟ حالا من یه شیطونی هایی هم کردم گاهی بهتون بگم بد نیست. جوانتر که بودیم میرفتیم خارجه، من هر موقع میرفتم یه جایی، آدم هایی که اصلا اسلام میدونن چیه، زندگیشو داره میکنه، اصلا نمیدونه مسیحی یا چه دینی داره، ولی خب اینا اهل زندگی هن، عشقو میفهمن، محبتو میفهمن. اینا امتحان میکردم، گفتم بریم صحبت کنیم، یه مترجم گیر میآوردم، آفریقای جنوبی، نمیدونم تو اوکراین، یه جاهایی بالاخره میگفتیم عوالم بی ربطی باشه، بریم یه کمی این انسانشناسیمونو گسترش بدیم، با بعضیا بشینیم صحبت کنیم. حالا مثال ها رو نمیخوام عرض بکنم، یه شعر براتون بخونم. خب این شعر خیلی یه زمانی تأثیر عجیبی رو ما داشت. منم با زمانهایی که راحت تر با مخاطبینمون صحبت میکردیم و نگران نگاه غریبه ها نبودیم، برای مؤمنین میخوندم، میکشت، از این شعرهای عشقی لیلی و مجنونیه. اینو میخوام عرض بکنم، کسانی که عشق به امام ندارن، تجربه نکردن اینو، محبت به امامو ندارن، محبتاشون در حد همین محبتهای زن و مردی و همینجور عشقای افسانه‌ای که مثلا تصور میکنن هست، این شعر رو برای اونا بخون، به خدا آب از آب تکون نمیخوره. میگه چه جالب، ماش این شعر رو برای نه عاشق امام حسین، برای علاقمندای معمولی مثلا من بخون که از شما کمترم. نابود کننده است، اصلا هیچی از آدم باقی نمیگذره. چرا؟ یاد عشقش به امام حسین میفته. من یه روز اربعین شما رو گیر بیارم اونجا، تازه داری میری حرم، بعد اونجا من تو راه برات شعر بخونم. همین شعر رو میخوام الان براتون بخونم. دیدن ببین، اگر قصه لیلی و مجنونم عشق لذت حال نشاط میاره به وجد میاره، تو رو حساب تجربه محبت مولا اینجوری به وجد میای، دوست پسر دوست دختر بازی اینجوری حال نمیده با این شعر به آدم، اصلا چون سطح محبت اصلا نمیتونه اینجوری باشه. حالا اگه بتونم بگم دیگه. گفتن دیدن مجنون نشسته کنار دریا، هی آب ساحل میاد رو ساحل و بر میگرده، این مینویسه لیلی، این آب میاد این نوشته اینو پاک میکنه، این دوباره مینویسه لیلی، این نوشته میاد دوباره اینو پاک میکنه. بهش گفتن چیکار میکنی دیوانه؟ گفت گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنیم با نام او. خب اونایی که، یعنی اگر قصه لیلی و مجنونی هم ساخته شده به خاطر استعاره و اشاره به اون محبته، ولی کی لیلی و مجنون میتونن اینجوری بشن با هم دیگه؟ با این همه ابعادی که توی اشعار گفتن ها، کی میتونه دائمی باشه این محبت؟ کی میتونه رو به تزاید باشه این محبت؟ کی میتونه آدم تیکه تیکه بشه با لذت براش؟ کی آخه؟ شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، من یادآوری کنم دوباره، یکی از عوامل محبت، یعنی یکی از عوامل نشاط معنوی چیه؟ محبت به مولا، عشق به حضرت، به امام، نه عشقای زمینی. او عشقای زمینی هم خوب، اصلا همش حلال، محرم نامحرم هم ور میداریم، چقدر میتونه کیف بده، چقدر در و گوهر از چشم تو میباراند و قلب تو را صفا میدهد و آن به آن رو به افزایش می رود و می تواند تو را قطع قطع بکند در راه معشوق. بعد به این عشق به امام که میرسی میبینی دیگه این حد اقلشه که من قطع قطع بشم در راه تو. یه چیز عجیب غریب. یک وضعیت عجیب و غریب. ما متاسفانه نتونستیم جبهه و رزمندگانمون که به عشق حضرت زهرا سلام الله علیها، به عشق ابا عبدالله الحسین این حماسه ها رو آفریدن معرفی کنیم. چون نتونستیم معرفی کنیم، ببخشید، چون ما نتونستیم معرفی کنیم و ما متولی بودیم و ما مسئول بودیم که این کار رو بکنیم و این کارو نکردیم، چون ما این کارو نکردیم، رفتن از روی این عشق خالص بچه‌ها به اهل بیت بدل زدن، سعی کردن یه عشق به پیامبر درست کنن، باش داعشی درست کنن. تا یه حدی هم موفق بودن. شما باید مختصات عاشق ولی خدا، عاشق پیغمبر رو نشون میدادی تا بفهم فرق بدلی و با فرق اصل، با اصلیش معرفی میکردی دیگه. اونا نگاه کردن دیدن عجب رزمنده هایی درست کردن، چقدر فداکار. نمیشه ما یه عشق به ولی خدای تو دل یکی عده‌ای بندازیم آدم بکشن همینجوری، اتفاقا برن خوبا رو بکشن. کار کردن 20 سال رفتن روش کار کردن. مدل اول رو زدن به نام یه جریان دیگه که اسم نبرم، تو افغانستان اینا به کار گرفتن، دیدن نه بالاتر باید کار کنن، مدل دوم رو زدن. میدونید قصه داعش چیه؟ روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، از بحر طمع بال و پر خیش بیاراست، بعد یه تیر نشست رو بالش، بعد نگاه کرد تو چجوری اومدی تا این بالا، نگاه کرد تو این تیر پر خودشه، گفت از ماست که بر ماست. اینا یه چیزی رو که ما تو جبهه تجلی دادیم به نام محبت اهل بیت که عامل نشاط رزمنده میشه، عامل قدرت اهل بیت قدرت میشه، اینو گفتن خب بیایم درست میکنیم. حالا تو بعضی از فرهنگا اهل بیت علیهم السلام که جا ندارن، گفتن رو محبت پیامبر اکرم، ببینید چی کار میکنن سر ناهاری که شما میخوای با پیغمبر بخورین، چجوری تروریست درست میکنن. حالا چجوری میشه فرق این دوتا رو مشخص کرد؟ خب دیگه اگه شما اجازه داده بودی که خوب روی مختصات عاشقی اهل بیت کار بشه، عاشق دروغین از عاشق راستین مشخص میشد. هی گفتی ازش حرف نزنیم، آقا این احساساته، آقا این که ارزش نداره، اینو نگو، بیا برو یه چیز دیگه بگو، آخه این چیه داری میگی؟ شما از عشق و محبت صحبت میکنی؟ باید بریم سراغ استدلال. بابا پای استدلالیان چوبین بود. احساسات واقعیه، این هست، بیا برو با علوم تجربی اینو بفهم. اهل بیت مکرر فرمودن برای اینکه عشق قلابی درست نشه، گفتن آه کسی که به ما علاقه منده یه علامتایی داره. اصلا خیلی ها نذاشتن کسی از محبت اهل بیت حرف بزنه که اون نوبت بشه رو علامتاش کار بکنه. کسی محب اهل بیت باشه چی میشه؟ باهوش میشه، کیس میشه، مهربون میشه، منطقی میشه، منظم میشه. کسی محب اهل بیت باشه آثاری داره، خود اهل بیت اینا رو توضیح دادن. مدعی محب اهل بیت هم داریم، بله، ممکنه گریه هم بکنه برای اهل بیت و بعد خلاف مرام اهل بیت عمل بکنه، داریم، اینا رو مفصل توضیح دادن. من حالا بحث رو حاشیه نبرم، ولی ببینید مسئله چقدر مهمه. آقا شمشیر دودمه؟ نه خیر، شمشیر یه دمه. شمشیر دودم یعنی اینکه آقا محبت اهل بیت آسیبم داره؟ بله، بعضی ها دارن باش بد برخورد میکنن، ازش سوء استفاده میکنن، هم توی شیعش هست هم توی سنیش هست، دم از محبت اهل بیت و پیامبر میزنن، به نفع استکبار کار میکنن. خب این دروغه، نمیشه اینجوری. چی کار باید بکنیم جلوشو بگیریم؟ باید بیایم از این محبت صادق به اهل بیت و پیامبر سخن بگیم، مختصاتش رو توضیح بدیم، هم لذتمون رو ببریم، کیف بکنیم، این محبت رو افزایش بدیم، هم نذاریم بدلش ساخته بشه. حالا اینا بحث های فرعی، ما رزق و روزی معنوی خودمون رو ببریم. چند تا روایت براتون بخونم، دقت بفرمایید. رسول گرامی اسلام میفرماید الروح و الراحت و الفلج و الفلاح و النجاح و البرکت و العفو و العافیت و المعافات و البشرا و النذره و الرضا و القرب و القرابه و النصر و الظفر و التمکین و السرور و المحبت من الله تبارک و تعالی. میخواید اینا رو ترجمه کنم؟ چند تا شد؟ ترجمه میکنم شما، حالا خلاصش رو ترجمه میکنم. روح منظورشون نفحاتی قدسیه، نفحات قدسی، نسیم قدسی به جان انسان بوزد، راحت، روح و راحت و پیروزی و رستگاری و فوز. فوز یعنی نائل شدن به عالی ترین چیزی که آدم دوست داره، برکت، عفو، راحتی به معنای عافیت یعنی سلامتی، معافات، راحتی به معنای راحتی یعنی هیچ مشکلی آدم گیر نکنه، بشارت، حسن، حسنم دوباره یعنی زیبایی، رضایت، قرب به خدا، نزدیک شدن به خدا، نصرت الهی، ظفر باز به معنای پیروزی، غلبه پیدا کردن بر مشکلات، تمکین، قدرت و توانایی و سرور و محبت پروردگار عالم. اینا رو کجا میشه پیدا کرد؟ علا من احب علی ابن ابی طالب علیه السلام. همه این سرور و نشاط که همه از جنس نشاطه، برای کسیه که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست داره. آقا ما علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست داریم، اینقدر حال نمی کنیم، خب کم دوست داریم. میدونی علی ابن ابی طالب رو میشه چقدر دوست داشت؟ فرمود لو احبنی جبلون لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. تو که هنوز تکون نخوردی. گفتن آقا یکی از دوستانتون از دنیا رفت. آقا سرشون انداختن پایین، لبخندی زدن، لو احبنی جبلون لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. مگه انسان چقدر زور داره نگر داره محبت منو تو خودش؟ خب میدونم دیگه دیگه از دوستان شما از دنیا رفت، خب دوست من دیگه میمیره برا من دیگه، طبیعیه دیگه. خواستن کنایه بزنن. سرور مال کیه؟ مال کسی که محبت علی ابن ابی طالبو داره. آقا اینو با علوم تجربی برید بررسی کنید، هیچی مثل این نمیشه. آقا مگه نمیخوای بری سر خونه خدا؟ فرمود محبت من الله تبارک و تعالی مال کسیه که علی رو دوست داشته باشه، یعنی آدم هیچ حسادتی توش نیست. میفرماید برای کسیه که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست داره و والاه و اتم بهی، امامتش رو قبول کرده و اقر به فضلهی و تولل الاوصیاء من بعدهی، ولایت امامان بعد از علی ابن ابی طالب علیه السلام رو قبول کرده. بعد دیگه حالا بقیه روایت رو براتون نمیخونم، خیلی خوشحال بشید چون خارج از بحث وقت نداریم، ولی من دوست دارم شما خوشحال بشید. میفرماید حق علی ان ادخلهم فی شفاعتی، واجب بر من اونا رو شفاعت کنم و واجب به پروردگار من که جواب اونها رو بده. بعد میفرماید اینهایی که علی ابن ابی طالب و بچه‌هاش رو دوست دارن از منن. یک کمی فکر کنم داشتی فکر میکردی صلوات رو آروم فرستادی، بذار یک قصه ای رو برات بگم، بعدش یه صلوات خوب اونجوری که دلت میخواد بفرست از سر محبت. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، خواست ذکر صلوات بگه، صلوات بر پیامبر داد، به جای اینکه بفرماید و آل پیامبر، فرمود و اهل بیتهی. چجوری میشه؟ درست صلوات بر پیامبر و اهل بیتهی، به جایی که بگه و آل پیامبر، فرمود و اهل بیتش. امام صادق علیه السلام فرمود چرا اینجوری صلوات فرستادی؟ گفت بالاخره شما اهل بیتی دیگه، حالا با آل چه فرق میکنه؟ فرمود خیلی فرق داره، تو وقتی که به اهل بیت سلام میدی، درود میفرستی، یعنی به پیامبر و پنج تن، یعنی حضرت زهرا سلام علیها و حسنین علیهم السلام و علی ابن ابی طالب درود فرستادی، ولی وقتی میگی و آل پیامبر، هم ما امامان بعدی رو در بر گرفته، هم همه شیعیان رو. گفت چرا شیعیان رو؟ فرمود شیعیان همه ما. وقتی صلوات بر محمد میفرستی، درود بر آنان هم فرستاده. یک آیه در قرآن داریم که این آیه قرآن رو قبلا با هم مرور کرده بودیم به عنوان عوامل نشاط معنوی. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا، بگو به فضل خدا و رحمت خدا به این باید شاد باشن. امام رضا علیه السلام فرمود این فضل و رحمت خدا، میدونید مهمترین مصداقش چیه یا کجاست اصل معناش؟ قال به ولایت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اسبغ ابن نباته از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میکنه، قل به فضل الله و به رحمته، اینو پرسیدن از آقا یعنی چی؟ فبذلک فلیفرحوا، قال فلیفرحوا بنا شیعتنا، فرح شیعه به ماست. عشق اهل بیت شاد میکنه آدمو، عجیب شاد میکنه، انقدر شاد میکنه که تو روزه مصیبت امام حسین هم میخونی خوشحال میشی، میری کربلا مسرور میشی. خودشون فرمودن تو روایت بابا بذارید جلسه روزه مردم برن شاد بشن، چرا تا نادان و بی سواد و احمق نیان اونور بگن آقا شما که همه روزه میخونید دارین افسرده میشی، آقا بیا برو تست بگیر، بیا برو نبضش رو بگیر، حالش رو بپرس. آخه شما آدمی، آدم که نباید مثل بره ها سطحی نگاه کنه چی بو میده علف بخوره چی نمیده نخوره، که آزمایشگاه ببر بررسی کن چرا این حالش بهتره. حالا ممکنه چهار نفر با مامانشون قهر کرده باشن برن جلسه روزه، اصلا نفهمن چی گفته، طرف همین که میبینه سوزناکه یه گریه هم بکنه بیاره حالش خوب نشه، روغن سوخته رو ببره نظر امامزاده بکنه، ولی شما بدون این روزه چیه. فرمود هر کی بیاد زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام مسرور برمیگرده، با اینکه کربلاست اونجا. جالبه من این موضوع رو باز مکرر دیدم، خصوصا اوائل مثل اینکه خیلی تازه راه باز شده بود، ناشیگری زیاد بود که دیگه اصلا مثل یک بحرانی، مثلا خندم میگرفت، دوباره یه جوون با التهاب میومد، حاج آقا من یه کاری دارم، آماده بودم دیگه، الان چی میخواد بگه بگو عزیزم. آقا من اومدم کربلا. خب الحمدلله، خوش بزن، من میخواستم بیام کربلا خودمو بکشم برای امام حسین. گفت آقا چرا بکشی، زیارت تو بکن. آقا من میخواستم اینجا دق کنم، من اینجا جاییست که امام حسین به شهادت بزن. خب حالا دق نکردی الحمدلله، نگرد داشتم، بعد الان من خوشحالم میخوام بخندم، کربلا از اینجا. میگفتم بابا همینه دیگه، شما فکر کردی تو کربلا میزنن کسی عمیق بشه؟ به خدا قسم شاید لحظه اول یه سوزی داشته باشه، بعد انقدر شنگل میشن هی خودشون کنترل میکنن، جوک کمتر بگن. ما با یه گروهی رفته بودیم، تازه صدام معدوم برکنار شده بود، فضا باز بود، مرحوم شد اون بنده خدا که با ما بود، خدا رحمتش بکنه، و یه جمعی بودیم با هم رفتیم و اینا. آقا بنده تو عمرم اینقدر نخندیده بودم که تو این گروه خاص. بعد میگفتیم ببین تو رو خدا میخواییم زیارت، حالا یکمی خودتو نگو دیگه چیزی. میگفت به خدا دست خودم نیست. یه لطیفه دیگه یادم اومد، بابا حالا باشه بعدم برمیگردیم، بعدن همه هم این کاره بودن ماشاءالله، یعنی کسی کم نمی آورد. انقدر نشاط محبت این کارو میکنه، گول گریه هاشو نخور، این از سر سرور داره عشق میریزه، عشق بریزه مسرور میشه، بذار مردم شاد باشن. من خواهش میکنم از روانشناس های محترم، تمنا میکنم یه گروهی برن کنسرت، یعنی اونا میتونن متغیرها رو کنترل بکنن و بررسی دقیق علمی بکنن، نه یه گروه دیگه برن یه جای دیگه ببینن نشاط کنسرت بیشتره یا روزه. میتونن روانشناسای محترم کنترل بکنن نشاط آنتالیا بیشتره یا نعوذ بالله، نمیخوام مقایسه کنم یا کربلا، خب ببینن اینا دیگه مسئله تجربیه دیگه، اینا دین و ایمان هم آدم نداشته باشه میتونه انجام بده. صد حدود نمیدونم چند نفر از روانشناس های برتر دنیا در 100th سال تولد آقای پیاژه، که یک روانشناس بسیار برجسته است، دو تا از شاگردانشون تو ایران هستن، خب خیلی ها تو جهان از روش تجربی ایشون استفاده کردن، واقعا هم حرفای عجیب و غریبه درستی زده، حرف خودش نیست، رفته تجربه کرده، روش تجربه کردن رو برای روانشناسی رشد بهتر از همه ایشون به دست آورده، دیگران هم زحمتایی کشیدن، ایشون یه برجستگی داره تو این زمینه. اتفاقا هم ایشون خیلی از چیزایی که گیر میاره عین شما میبینی روایت هست، میبینی میگه که مثلا حدود 7 سالگی بچه دوست داره یه کسی بهش دستور بده، میبینی پیامبر گرامی اسلام از 7 سالگی به بچه دستور بده، خیلی تجربه میگم خیلی معیده. بعد تولد ایشونو جشن گرفتن، روانشناسایی رو از همه دنیا جمع کردن، یه بارم اینا رو بردن حرم امام رضا، آقا بریم اینجا حرم ما رو ببینید. یکی از اساتید دانشگاه تهران به بنده میفرمودن اینا رو آوردیم تو حرم، بعد می‌خواستیم بیاریم بیرون دیگه نمیومدن. گفتن آقا اینجا کجاست؟ چرا اینا اینقدر مثبتن؟ چرا امواج مثبت است؟ چی گفتید به اینا؟ اینا الان چی فکر میکنن در مورد اینا؟ توضیحاتی که به اینا دادی، اینا کجا دارن میرن؟ هی میگفتیم آقا شما حالا بیاد، حالا بعدن. نه ما اینجا حالمون خوبه، نمیخوایم بیایم بیرون. چه حس خوبی آدم داره. یکی از اساتید روانشناسی دانشگاه تهران به بنده میفرمودن چی عامل سرور میشه؟ امام داری؟ البته خودمونی بودیم که یه جور دیگه باید صحبت میکردم، میگفتم صاحب داری؟ امامی که از مادر مهربان تر است نسبت به طفل شیرخوار، امامی که از پدر مهربان تر است نسبت به دلبند خودش و حمایت میکند از فرزند کوچک خودش، برادر بزرگتری که حامی تو باشد داری؟ چی داری تو زندگیت؟ محبت سرور میاره، عشق سرور میاره، محبت خیلی عمیق سرور میاره. امام با آدم چی کار میکنه؟ امام وجه الله هست. یک کمی زمینی دیگه صحبت نکنیم، خسته شدم ببخشید، شب میلاد یک کمی متدینانه صحبت بکنیم. بابا ما دین داریم، آیم در خونه امام حسن مجتبی علیه السلام. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. ما تا از خدا جدا شدیم اومدیم اینجا، دلمون برای خدا تنگ شد، آتیش گرفتیم، سوختیم، ناله داریم میزنیم تا برگردیم پیش خودش. تو این فاصله چیکار بکنیم؟ میفرمایند من وجه الله رو قرار دادم، تو به وجه الله نگاه بکن، دلت برای من تنگ شد برطرف بشه، دل تنگید مسرور بشه. وجه الله کارکردش اینه که دلتنگان به پروردگار عالم به او نگاه میکنن، به او فکر میکنن، دلشون شاد میشه. انقدر این مسئله جدیه که میفرماید اگر امام زمانتو پیدا نکردی، کی فکر میکنی به امام زمانت مقربه؟ به او نگاه کن، به نیت نگاه به مهدی فاطمه، دلت ببین چجوری باز میشه. آدم ها اگر رها باشن این محبت رو میچشن. بگذارید در این باره شبهای دیگری صحبت بکنیم، روایات دیگری هم هست، فردا شب هم درباره این عامل صحبت بکنیم. ما درباره هر عاملی یک شب صحبت کردیم، انصافا نمیشه درباره این عامل که امشب بیشتر هم حاشیه رفتیم، فقط یک شب به بحث بپردازیم. سرور و نشاط آدم از کجا گیر میاد؟ امام داری؟ امام میدونی امام یعنی چی؟ دیدی جوونا 14 15 سالگی به بعد دیگه کم کم میگه بیقرارم، میخوام یه همسر داشته باشم، یه رفیق داشته باشم، مونس یه قراری پیدا کنم. خب این یه مرحله از زندگی دیگه. بچه دیدی چجوری تو بغل مادرش اونجا قرار پیدا میکنه؟ خب آدم کجا قرار پیدا میکنه؟ اصلی ترین قرارگاه یه آدم کجاست؟ پیش امامش. واقعا کسی که امام نداره که با او عشق بازی کنه، به عشق او زندگی کنه، باش مناجات کنه، صبح و شب به او سلام بده، بگه تو هستی، همین که هستی عالیه، ارتباط عاطفی با او برقرار نکنه، مثل مرغ سرکنده است، اینجوری بال بال میزنه، داره جون میده، تمام زندگی بعضیا همینجوری بال بال زدنه، بعد اخلاق آدم خراب میشه. میدونید که آدم وقتی که نشاط پیدا نکنه، عمیقا یک عشقی رو تجربه نکنه، گیر به همه میده، از همه ناراحت میشه، کینه به دل میگیره، انتظارش بالاست، هیچ وقت راضی نمیشه، یه درگیری های پیدا میکنه، حسود میشه، عنود میشه، همه اخلاقای بد رو پیدا میکنه. اینا رو تو زیارت جامعه یه جور دیگه نوشته، اما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. به خاطر ولایت شما اخلاق ما رو خدا خوب کرد، تزکیه کرد نفس ما رو، صفای باطن به ما داد و همه چی و همه چی و موجب مغفرت ما شد. چی میخوای عزیز من؟ دنبال نشاط معنوی میگردی. نشاط معنوی در محبت اهل بیته. آدم ها خودشون رو رها کنن، این محبت رو در وجود خودشون میتونن تجربه کنن. یه مثال بزنم از امام حسن مجتبی علیه السلام، عرضم رو تمام کنم. شب میلاد روزه نمیخوام بخونم، ولی یه خاطره که میتونم بگم از امام حسن قریب، که هر خاطره هم من بخوام از ایشون بگم یه قربتی توش هست. گوشه مسجد نشسته بود، داشت عبادت میکرد امام حسن علیه السلام، و جنات و چهره و نور مبارکش و صفای وجود مقدس حضرت یه جوری بود که هر بیننده ای رو خیره میکرد، یعنی یه بار نمیتونست بهش نگاه کنه، دوباره چشمش بر میگشت. یه نفر تو مسجد اومد، مال مدینه نبود، یه نگاه کرد چشمش گرفت، دوباره نگاه کرد، دید نه این آدم عجب آقاییه، چقدر فرق میکنه با بقیه. دوباره نگاه کرد، میفهمید. بعد برگشت به یکی گفت این آقا کیه؟ گفتن نمیشناسی؟ گفت نه نهیدم تا الان. گفتن ایشون حسن ابن علی ابن ابی طالبه. گفت ها، ایشون حسن هستن، پسر علی. من بابای ایشون رو خیلی دوست داشتم ببینم یه بار از نزدیک بدو بیرا بهش بگم. میرم بدو بیراها رو به پسرش میکنم. یعنی تا چند لحظه قبل تو اون حس فطری خودش بود، بعد اون فرهنگی که بهش غالب کردن، فکری که بهش غالب کردن، غلبه کرد، اومد جلوی امام حسن نشست تا تونست ناسزا گفت. آقای امام حسن خب اون صفای باطنش نگاه کرد، فرمود شما اهل اینجا نیستید. گفت نه. خود طرف نقل میکنه، میگه که تعجب کردم که بر نیاشفت. به من فرمود شما اهل شام هستی؟ گفتم بله. فرمود خب اهل شام همه با ما اینطوری هن. حالا الان اومدید مدینه، جایی دارید برای استراحت؟ با تعجب گفتم نه. فرمود خب بریم خونه ما. رفتم دیدم سفره امام حسن پهن. اینقدر خجالت کشیدم من به چه آقایی بد و بیراه گفتم. سه روز مهمون حضرت بودم، روم نمیشد به حضرت نگاه کنم. روز سوم میخواستم از مدینه بیام بیرون، اومدم با آقا خداحافظی کنم، بگم آقا ببخشید من معذرت میخوام، خیلی بیادبی کردم. دیدم آقا اصلا اجازه نداد، اصلا حرفشو نزد. نه حرفا چیه؟ برو عزیزم. امام اینجوریه. البته نه به خاطر اینکه امام اینجوریه امامو دوست داشته باشید. ببین دوست داشتن امام به یه دلیل دیگه است. بعد خوبیشو میشنوی کیف میکنی. مثل مادر به خاطر خوب بودن بچهش نیست که بچهشو دوست داره. درسته؟ بچه به خاطر خوب بودن بابا و مامانش نیست که دوستشون داره. دوست داره، خون میکشه. بعد هر چی از بچهش تعریف میکنن یا از بابا و مامانش تعریف میکنن کیف میکنه. ما اینجوری هستیم. ما اگر یه کمی صفای باطن داشته باشیم، یه عشقی پیدا میکنیم، بعد اون وقت تحمل نمیکنیم بخوان یه روزه امام حسن برامون بخونن، ولی همون ذکر مصیبت رو برای یه مظلوم دیگه بگن طوریمون نمیشه. خیلی سه عجیبی، اسراری داره این محبت. چون دوست داری امام حسنو، دوست داری وصفش کنن. تو جلسه مدح اهل بیت زیاد بشینید، بذارید دلتون صفا پیدا کنه. بگو از اونی که دوستش دارم. فرمود ذکر علی ابن عباده، یاد علی ابن ابی طالب بکنید. دعای زیارت، دعای در واقع کسا، دعا که نیست، حدیث کسا رو بخونید. چیه؟ مدحشون دیگه. دور هم جمع شده بودن زیر عبای کس، عبا. بله اومدن و یکی یکی به به خوشش میاد، لذت میبره، سرورش هست. یکی دو تا دعا کنم برید در محضر امام حسن مجتبی علیه السلام به مدح حضرت بپردازید. دوستانی که فرصت دارن، خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام محبت امام زمانمون و ائمه هدا رو در دل ما روزافزون بگردن. خدایا ما رو با واسطه محبت اهل بیت شاد کن. خدای ما رو به واسطه محبت اهل بیت انرژی بده. خدای ما رو به واسطه محبت اهل بیت همه اون فوایدی که پیامبر اکرم فرمود، همه اون فواید رو به ما عنایت بفرما.
و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.